به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت. در خدمت شما هستیم با یه پادکست دیگه در مورد ساز سه‌تار. در این جهت از آقای محمد هنتهی، کارشناس سازهای ایرانی و نویسنده سایت نوت به نوت، دعوت کردیم تا توضیحاتی رو در مورد سه‌تار به ما بدن. امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره. محمد جان، خوش اومدی به برنامه. در ابتدای هم اگه دوست داری خودتون رو معرفی کنید و یه توضیحات مقدماتی رو در مورد ساز سه‌تار به ما ارائه بفرمایید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و همچنین همه علاقمندان به موسیقی سنتی ایرانی و دوستداران ساز سه‌تار. خب همونطور که شما فرمودید، قراره تو این پادکست ما در مورد ساز سه‌تار صحبت کنیم. منتها رضا جان، من به نظرم تو این پادکست آمار و ارقام و اعداد و رقم و اینکه چیزایی که راحت میشه توی گوگل سرچ کرد و اینا رو نگیم دیگه.
من موافقم، شما هر جوری بری من لذت میبرم و مطمئنن هم شنوندگان هم لذت میبرن از این.
متشکرم. میخوام مثلا چیزهایی بگم که به درد هنرجویان این ساز بخوره.
مثلا موافق هستم.
آره، مثلا هنرجو مهم نیست واسش که سه‌تار 800 سال پیش به وجود اومده یا مثلا 714 سال پیش. چیزی که هنرجو میخواد بدونه این که این ساز چی هست، چه جوری میتونه یاد بگیره، یاد گرفتنش سخته، آسونه. اینا رو من میخوام اگه اجازه بدید واسه هنرجوها توضیح بدم.
آقا ما میکروفون و تریبون در دست شما سپردیم و شما ریش و قیچی دست شماست، هر کاری مایلید انجام بدید.
خب در درجه اول باید با فیزیک سه‌تار آشنا بشیم، بدونیم این ساز چی هست. خب سه‌تار مثل بسیاری از سازهای زهی دیگه از یک بدنه اصلی تشکیل شده که عموماً از چوب ساخته میشه. این بدنه اصلی یک کاسه داره و یه دسته و یه صفحه. این کاسه بهتره که از چوب توت و گردو ساخته بشه.
بله.
برای صفحه حتما باید چوب توت باشه، چون ویژگی‌های چوب توت یه طوریه که خیلی خوب ساب میخوره و پرداختش انقدر مناسبه که باعث میشه خیلی سطحش مسطح بشه. و اینم باید هنرجوها بدونن که سطح صفحه سه‌تار بیشترین تأثیر رو توی صدای برومده از دل اون ساز توش نقش داره.
چوب توت فرنگی میشه استفاده که
توت فرنگی که بوته است و چوبی نداره، منظورم توت بود.
توت سفید.
آره، چه درخت توت. برای این کار خیلی مناسبه. صفحه ساز باید کاملا مسطح باشه. کوچکترین برجستگی میتونه رو کیفیت صدای اون ساز بسیار تاثیر نامطلوبی بذاره. دسته ساز هم که از چوب گردو بهتره ساخته بشه، چون گردو خیلی دسته محکمی داره، چوب محکمی داره ببخشید، و این فشاری که به خاطر سیم‌ها روی صفحه سه‌تار میاد و روی قالب سه‌تار میاد به خوبی میتونه تحمل کنه.
تا الان از دو تا درخت استفاده شده واسه درست کردن این ساز.
آره، ببین میتونن همش هم با چوب توت بسازن، خود کاسه و دسته و اینا رو همه هم با توت بسازن. عموماً بهتره که صفحه از توت باشه، کاسه و دسته از گردو. این عموماً بهتر از چوبای دیگه هم استفاده میکنن. من بهترین حالتشو گفتم، عمومی ترین حالتش که استفاده میشه.
حالا سوالی که برای من پیش میاد اینه که بشر چجوری تونسته به این علم برسه که حتما باید دسته از چوب گردو باشه و یا کاسه از چوب توت باشه؟
خب این مطمئناً با آزمون و خطاهایی بوده که انجام شده دیگه. در اوایل حتما همه چوبا رو امتحان کردن، خواص چوبا رو دیدن و آخر سر به این نتیجه رسیدن که چوبی که عمومیتش از همه بیشتره، یکی این که در دسترس بودن یه چوب خیلی مهمه. فرض کن قرار بود از چوب کاوچو ساخته بشه سه‌تار، باید واسه هر سازی بریم کلی کشتی باری از یه کشور دیگه بیاریم و چوب وارد کنیم.
بله.
ولی در کل این چوبهایی که گفتم بهترین هستن واسه سه‌تار. و واسه توضیح ساختمون سه‌تار هم اگه بخواید، علاوه بر این بدنه اصلی که توضیح دادم، یه سری لوازم جانبی هم داره، مثل خرک، سیمگیر، شیطانک، گوشی، پرده. اینا میشن اجزای جانبی ستار، یعنی چیزی که در قالب اصلی جزء قالب اصلی ستار نیستن، بلکه سازگر اونو بعدن روشون نصب میکنه که خیلی عملت مهم هستن همینا.
من همیشه شیطونک و خرک رو با هم دیگه قاطی میکنم، کدوم ها اسمش شیطونک میشه کدوم ها خرک میشه، و اگه میشه بگید که کارشون چیه اینا.
بله رضا جان، خب خرک و شیطانک همونطور که میدونید دو تا قطعه جانبیه توی ستار. فرقشون اینه که خرک متحرک روی صفحه ستاره، راحت میشه جابجا بشه، تعویزش کنی حتی، ولی شیطانک ثابته،
یعنی همون پایینی خرک دیگه، درسته؟
خرک بله روی صفحه ستاره، اگه ستاره دست بگیرید تقریبا طرف پایینش میشه دیگه، همونجا که دست راستتون رو قرار میدید. شیطانک هم بالای دست است، یعنی بالای ستار،
نزدیک به گوشی.
نزدیک به گوشی ها، بله.
گوشی چیه محمد جان؟
گوشی هم خب وسیله واسه کوک کردن سیم ها دیگه، وقتی سیم رو میخوای کوک کنی، کوک کردن سیم هم اینجوریه که با شل و سفت کردن سیم ها صدای اون سیم زیرو بم میشه، انقدر این کار رو انجام میدی تا به اون کوک دلخواه خودت برسی، تا اون صدایی که میخوای از توش در بیاری.
و اگه میشه بگید که کوک ستار چیه کلن، کوک استانداردش؟
کوک اصلی ستار 2/2 هست که وقتی میخواید توی هر آموزشگاه یاد بگیرید اولین کوکی که یادتون میدن اینه. درسته که کوک واسه دستگاه مختلف متفاوته، ولی اولین و اصلی ترین کوک ستار همینه، مرسوم ترینشه، و چون کوک دستگاه ماهور هم هست این کوک، و کوک ماهور هم میشه گفت در روند آموزش این ستار مادر دستگاه حساب میشه.
درسته. محمد جان اگه میتونید در مورد پرده هم یه توضیحاتی بدید، و اسم دیگه هم داره به اسم فرت، حالا در ستار به اسم پرده گفته میشه، این پرده کلن چیه، از چه جنسیه؟ من دیدم که از یه سری نخ پیچیده شده دور دسته ستار، اگه میشه اینا رو مثلا توضیح بدید که چند دوشون.
بله حتما. خب پرده ستار در حالت عادی 25 تا پرده داره، مثل همون فرت هایی که توی گیتار گفتید، اینا هم همون نقش رو دارن، یعنی با انگوش گذاری روش میتونید صدای سیم ها رو عوض کنید. بهترین جنسی که واسه پرده تار و ستار پذیرفته شده پرده ای است که از روده تابیده شده گوسفند به دست بیاد، این بهترین جنسه. الیاف مصنوعی هم داریم، الیاف مصنوعی با کیفیت هم داریم که زیاد میتونه فرقی هم نکنه با اون پرده گوسفند، ولی نوازندهای حرفه‌ای حتما دلشون میخواد که حتما از روده حیوان ها درست شده باشه این پرده ها، واسه اینکه جنسش خیلی خوبه.
عجب چیز عجیب و متحیر کننده ایه این که از توی ساز از چه چیزایی استفاده میشه، از درخت، از بدن یک حیوان استفاده میشه، و
به خاطر همینه که میگن ساز یک موجود زنده است، چون واقعا اجزایی که توش به کار میره و اون هنری که سازنده میذاره روی درست کردن سازش، میتونه گفت یه موجود زنده رو داری درست میکنی که حتی واسه دلنشین ترین اصوات رو بیرون میده.
مرسی محمد جان از توضیحات زیبا و دلنشین شما. محمد جان در مورد حال و هوای ستار میتونی برامون توضیح بدی؟ اینکه این ساز کسی اگه بخواد شروع کنه به نوازندگی ستار چجوری، سخت، راحت، از کجا باید شروع کنن، و هر چی که لازم میدونید در مورد ستار لطف کنید که بگید و به شنوندگان عزیز توضیحات لازم رو بدید.
خواهش میکنم. خب همونطور که میدونید آموزش هیچ سازی سخت نیست، هیچ سازی هم آسون نیست، این کاملا به استعداد، پشتکار و همت هنرجو برمیگره. تازه میخوام بگم که همت و پشتکار خیلی مقدم بر استعداد هستن، یعنی استعداد شاید باعث تسریع در یادگیری بشه، ولی اون همت و پشتکاره که اون یادگیری رو میتونه
تداوم ببخشه.
بله تداوم بخش. در مورد حال و هوای این ساز هم بگم که بسیار صدای دلنشین و روح بخشی داره. این که میبینید اقبال عمومی مردم به این ساز بیش از بقیه سازهای سنتیه، خودش گواه بر این حرفه که ستار خیلی ساز دلپذیریه. البته بقیه سازها هم دلپذیر هستن ها، منتها اقبال مردم یه جورایی این مثل گیتار میمونه توی سازهای کلاسیک، که اگه دقت کرده باشید اکثر مردم میرن دنبال یاد گرفتن گیتار.
و این میتونه در این ریشه داشته باشه که چون این ساز یه ساز اصیل ایرانیه، به خاطر اینه که طرفدار بیشتری داره. درسته؟
درسته، هم میتونه این دلیل باشه و هم دلیل‌های دیگه‌ای وجود داره. یکی از دلیل‌هاش اینه که خب ستار در دسترسه، قیمتش پایین‌تر از تقریبا بقیه سازهای سنتیه. شما الان یک ستار خیلی حرفه‌ای خوب بخوای بخری، میتونی بین 2 تا 3 تومن هزینه کنی، حتی میتونی ستار آماتور بخری که 600-700 تومن باشه. یکی قیمتشه که باعث شده خیلی اقبال عمومی بهش زیاد باشه، یکی هم آموزش‌هاشه که آموزش ستار بیش از هر ساز دیگه‌ای در دسترس هنرجویان موسیقی قرار داره تو حوزه موسیقی سنتی. دقیقا مثل همون گیتار که مدرسین گیتار بیش از بقیه سازها هستن، ستار هم همینطوریه.
یعنی به قول معروف یه ساز پاپیولار محسوب میشه در ایران.
بله، تو هیته موسیقی سنتی کاملا پاپیولاره و به خاطر همین خیلی ها دوست دارن که این سازو یاد بگیرن.
محمد جان، در مورد آموزش ستار برامون نگفتی که چجوریه، از کجا باید شروع بشه و اگه میشه توضیحاتی رو به شنوندگان عزیز بدید.
بله، خب من با توجه به بعضی وقتا میشینم بررسی میکنم صحبت‌های هنرجویان و سوالایی که میپرسن از پشتیبانی وبسایت نوت به نوت، گاهی وقتا من میرم میبینم. خیلی وقتا بعضی از هنرجوها میگن که ما یه ستار خریدیم و میخواییم خودمون شروع کنیم با یه کتابی مثل کتاب استاد زلفنون، کتاب استاد علیزاده و خودمون شروع کنیم. در درجه اول من اینو بگم که وقتی چرخ اختراع شده دیگه نباید وقت و انرژی دونو بذارید واسه این که دوباره چرخ رو بخواید اختراع کنید. برای آموزش هر ساز، اصلا هر فن و هنر، بهترین راه اینه که آدم از منبعی استفاده کنه. اون بهترین منبع هم یک فرد آگاهه، مثل مدرس ستار، مثل استادی که بتونه تمام فاکتورهای آموزشی رو برات حلاجی کنه و طبق متد اون پیش بری. خودت بخوای اگه یه ستار رو شروع کنی، اصلا با خیلی از تکنیک‌ها شاید آشنا نشی، هیچ وقت ندونی با همچین کاری میتونی به راحتی انگوش‌گذاری رو 10 درجه ارتقا بدی کیفیتش رو، مضراب زدن تو بهتر کنی. مطمئنا هر کس خودش بخواد شروع کنه انقدر راه پیچ و خم داره سر راهش و نمیتونه همه چیزو کشف کنه که مطمئنا دل سرد میشه و یه جا یا منصرف میشه از کار یا مجبور دوباره بشینه همه رو از سر دوباره شروع کنه. پس بهترین کار واسه آموزش ستار اینه که حتما تحت آموزش قرار بگیرید توسط کسی و خود آموز این کارو انجام ندید.
خب محمد جان، سوالی دارم خدمت شما، این که هنرجویی که میخواد ستار رو شروع کنه از صفر چه سازی باید تهیه کنه و از کجا باید بدونه که چه سازی خوبه، چه سازی به دردش میخوره و اگه میشه توضیحاتی رو در مورد خرید ساز به ما بدید.
ببینید، ما یه سری ساز داریم به نام سازهای مشقی. سازهای مشقی سازهای بیکیفیتی هستن که در کارگاه های تولید ساز ده ها کارگر میشینن با هم توی یه خط تولید، روزانه 10-20 تا ساز رو تولید میکنن و همینجوری روانه بازار میکنن. قیمتشون هم خیلی ارزونه.
به قول معروف بساز بفروش دیگه.
دقیقاً، فقط یه چیز بیزینسیه. ظاهر این سازها با یه ساز حرفه‌ای شاید هیچ فرقی نکنه و تازه شاید خوشگل‌تر هم باشه به خاطر قالب‌گیری‌هایی که با دستگاه تنظیم میکنن و خیلی قشنگ خوشگل‌تر هم باشه، ولی این ستارها بسیار مخربه و من توصیه نمی‌کنم هیچ هنرجویی به خاطر قیمت پایین یک ستار بخواد تحریک بشه اون سازو بخره، که این خیلی میتونه بعداً باعث پشیمونی بشه. شما فرض کن یه ساز خریدی 200,000 تومان و 4 ماه باش کار کردی، نمیدونستی این ساز اصلا از کیفیت استاندارد برخوردار نیست، بعد از این 4 ماه اینو متوجه شدی، اون موقع دیگه میخوای چی کار کنی؟ آیا اصلا دیگه انرژی برات میمونه که بخوای برگردی از اول همه رو؟ تازه اگه بتونی برگردی شاید دیگه آدم دل سرد بشه. آره. این که میگن خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج، اگه با یه ساز بد شروع کنید هیچ وقت نمیتونید یک نوازنده حرفه‌ای بشید.
یعنی حالا از نظر من اینه که حالا شما اگه فرضاً 200 تومن میخوای بدید که یه ستار مشقی تهیه کنید، صبر کنید تا اون 200 تومنتون مثلا بشه 500 تومن 600 تومن تا یه سازی بگیرید که حداقل 2-3 سال بتونه شما رو جذب کنه و باش نوازنده کنه. البته قیمتایی که دارم میگم الان قیمتای
من با ترجمه که قیمت ها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. خب ما الان داریم در چه تاریخی هستیم؟ الان در سال 99 هستیم.
بله،
آذر ماه 99. این قیمت ها مال این زمانه. حداقل سازی که میتونید با شروع کنید قیمتش میتونه 500-600 تومن باشه، یعنی از این کمتر باشه دیگه ما اسمشو ساز نمیذاریم، اسمشو یک وسیله چوبی میذاریم که شبیه ساز درستش کردن، شبیه ستار درستش کردن، اسمش ساز نیست. و ساز آماتوره که از 500-600 شروع میشه. آماتور هم فرقش با یه ساز حرفه‌ای چیه؟ ببین، ساز در درجه اول باید استاندارد باشه، حتی اگه آماتور باشه. اگه استاندارد باشه آماتور بودنش نمیتونه دیگه گزینه بعدی محسوب بشه، چون آماتور بودن یک ساز مربوط به طول عمر و جنس صدای سازه دیگه. این نیست که صدای خراب تحویلت بده یا شما رو اشتباه پیش ببره.
یعنی آموزه هایی که از استاد رو دارید اگه روی ساز آماتور استاندارد باشه اونو بالاخره میشه ارائه کرد، یعنی
آره میشه ارائه کرد،
خلالی ایجاد نمیشه.
فرقش اینه که یه ساز آماتور یه عمر محدودی داره، شما کار میکنید بعد از 3-4 سال دیگه این از کار میفته دیگه خود به خود و باید برید سراغ یه ساز دیگه. اگه هنرجوها براشون مسئله مالی مهم نیست، بهترین کار اینه که همون اول یه ساز حرفه‌ای بخرن. ساز حرفه‌ای همونطور که خودت هم میدونی رضا جان، ساز حرفه‌ای به گونه ایه که هرچی باش بیشتر به نوازی پخته تر میشه، ارزشمندتر میشه، حتی موقعی فروش میتونی به چند برابر قیمتی که خریدی بفروشی، حتی میتونه از یه نسل به نسل بعدی منتقل بشه. این از ساز حرفه‌ای. ولی آماتور خب خیلی خب پول ندارن که همون اول بخوان 3-4 میلیون تومان بدن یه ساز حرفه‌ای خوب بخرن. یه ساز آماتور میخرن، 3-4 سال باش کارشون رو میکنن، ببینن اگه خواستن ادامه بدن، که بعد از 3-4 سال قطعا دوست دارن ادامه بدن، هیچ کس نمیاد 3-4 سال یه سازی رو یاد بگیره بعد ول کنه. بعد از 3-4 سال میتونن عوض کنن اون سازو و مشکلی هم نداره. ولی سازی که دیگه کمتر از این حدودا باشه اسمش میشه ستار مشقی، و ستاره مشقی با ستارهای تقلبی و دکوری هیچ فرقی نداره، کلن مخرب نوازندگیه و اصلا توصیه نمیکنیم.
خیلی متشکرم محمد عزیز. کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و یه سوال دیگه ای هستش که شنوندگان عزیز دوست دارن جوابشو بدونن، این که ساخت ستار چجوری صورت میگیره؟ اگه میشه مختصر در مورد این توضیح بدید، چون وقت برنامه دیگه داره رو پایان میرسه و مشتاق هستیم که صحبتهای شما رو بشنویم.
بله چشم، حتما. ببینید، سازی که حرفه‌ای باشه توسط یک سازگر حرفه‌ای ساخته میشه. ما مثلا یک سازگری داشتیم به نام استاد شگرفی، بعضی وقتا واسه ساخت یک ستار گاهی وقتا 1 ماه هم وقت میذاشت. البته اون 1 ماه به خاطر این بود که خیلی جزئیات زیباسازی برای این کار استفاده میکرد. اگه کسی زیاد به زیبایی ساز اهمیت نده، فقط بخواد حرفه‌ای باشه، یک سازگر 1 هفته شاید 10 روز زمان بذاره تا با دقت میکروسکوپی خودش بتونه اون روح هنری خودش رو در سازش پیاده کنه.
به به، عجب کار زیبایی.
و به خاطر همینه که میگیم سازی که یک استاد سازگر ساخته باشه اصلا قابل مقایسه با سازی که توی تولیدی ساخته شده باشه نیست. یک سازگر میره اول چوبو تهیه میکنه، خودش انتخاب میکنه، در بین همه چوبها بهترین چوبو انتخاب میکنه، انقدر میشینه سبک سنگین میکنه، بازو بسته میکنه قبل از اینکه بخواد همشو اسمبل بکنه که ببینه در چه حالتی بهترین صدا از این ستار خارج میشه و اصلا قابل مقایسه نیست ساخت یک ساز توسط دستان یک هنرمند یا ساخت یک ساز در یک خط تولیدی یک کارگاهی که 7-8 نفر درست میکنن و به بازار ارائه میدن.
دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. محمد جان خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما در مورد ستار، اطلاعات فوق‌العاده ارزشمندی بود و از شما تشکر میکنم، از شما بینندگان عزیز هم، شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید. من و محمد عزیز از شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، باعث افتخارم بود که تونستم در خدمت شما باشم دقایقی و در مورد این ساز دلانگیز برای علاقمندان به این ساز صحبت کنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.